بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در مصباح 22 حضرت امام یک نکته دقیق معرفتی رو بابش رو باز کردن که خوب روش دقیقا عزیزان تأمل داشته باشن، و اونم اینه که از یک جهت مقام وحدانی احدی حضرت رب العالمین رو باید ما در منظر خودمون داشته باشیم، از یک منظر مقام واحدیت حضرت حق رو در منظرمون داشته باشیم. خب در مقام احدیت که هیچ گونه کسرتی نیست، حتی کسرت اسمایی که بیشتر منظورمون کسرت اسماست، ولی در مقام واحدیت کسرت اسمایی هست. خب حالا اگه تو روایات داریم که خدا هیچ صفتی نداره، خدا با هیچ صفتی توصیف نمیشه، معلومه که با نظر به مقام احدی میشه امیرالمومنینی که شاگرد قرآن است و این قرآن اینقدر خدا رو با اسما توصیف کرده است، خب بخواد این رو نادیده بگیره؟ حتما اینطور نیست. پس وقتی که دارن نفی صفات از حضرت حق میکنن، دارن اشاره به مقام احدیت میکنن، و اونجایی که حضرت حق رو توصیف میکنن دارن نظر به مقام واحدیت میکنن. هو الحی القیوم و سمیع البصیر. خب این نکته خیلی خوبیه که آیا دین ما، معارف ما گرفتار تناقضه؟ که یه جا میگه که خدا رو هیچ نمیشه با صفتی توصیف کرد، خدا هیچ صفتی نداره، و یه جا هم که شروع میکنه خدا رو وصف کردن با صفات کمالیه و میگه له الاسماء الحسنا. نه، تناقض نیست، موضوع خاصیه. بله این میز رو نمیشه به عنوان یک هویت واحد ما یه بار بگم صفت نداره، یه بار بگم صفت داره، خب این تناقضه. اما حضرت حق با عوالم مختلف، با مقامات مختلف، باید که متوجه بشیم فرق میکنه با این میز. یه جا مقام عرشی حق مد نظره، یه جا مقام فوق عرشی حق مد نظره. در مصباح 22 اینو که مطرح کردن، بعد برای اینکه این بحث خوب روشن بشه و در واقع بحثای قبلی هم خوب قوت بگیره، دو سه تا مصباح رو اومدن به اشکال و جواب گذروندن. یعنی جناب قاضی سعید قمی یه حرفی زد از بنده خدا که هم با حرفا قبلیش نمیخونه، هم با مبانی نمیخونه. حضرت امام اینا خوب بهانه کردن تا این بحث رو خوب روشن کنن. اگه یادتون باشید مرحوم قاضی سعید فرمود که نه تنها حضرت الله جامع است و همه کمالات رو داره، هر صفتی جامع است. فرمود اسم حیم تمام اسما رو داره، فرقش نیست که اسم حی ظاهر میشه، ولی نمیشه که اسم حی یه خدا باشد و اسم قیوم سمیع نباشه، که این حرف بسیار عالمانه و دقیقی است. بعد شما میبینید که چون امثال این روایت رو دیده است که خدا صفت نداره، خدا رو نمیشه وصف کرد، ایشون یاد حرفشون رفتن، بودن میگن بله نمیشه خدا رو وصف کرد، نمیگن خدا رو در چه موطنی نمیشه وصف کرد مقام احد، یا به کل میگن نه خدا رو نمیشه وصف کرد. بعدم برای خودشون دلیل میارن، میگن که اگه خدا رو بگوی خدا حیه، خب حی بودن که یه واقعیته، خدام که یه واقعیته، لازم میاد که چی بشه؟ صفت و ذات دوتا بشن و عملا کثرت پیش بیاد. این یه حرفشونه. بعد میگن که اصلا میدونی یا نه، تمام صفات که برای خدا قائلیم واقعا نیست، یعنی خدا به معنی نیست که عالم است، به این معنی نیست که حی است. اول خوب دقت کن، چرا؟ چون اگر خدا عالم باشد، خدا حی باشد، لازم میاد که ذات کثیر باشه، و ذات که کثیر باشد که دیگه احد نی. میگن خب پس چرا تو قرآن و تو روایت هست خدا علیمه؟ میگن که این به جهت سلبیشه. میگن خدا عالمه، نه اینکه خدا راست راستی صفت علم داره، بلکه یعنی جاهل نیست. یعنی میفرمان پس صفات خدا بر مبنای اینه که میخوان بگن نقص اینا رو نداره، نه اینکه این صفات داره. چرا؟ چون میگن اگه این صفات داشته باشه چی میشه؟ ذات و صفات با هم کنار هم کثرت پیش میان. باز یه حرفی دیگه هم دارن، یعنی روایت گرفتن، از روایت اینجور استفاده کردن، چون بله روایت میگه خدا رو وصف شدنی نیست. خب بعد اومدن گفتن خب حالا پس این که میگم خدا علیم است و سمیعه و اینا چیه؟ میگن که همون که گفتم که چی؟ به معنای سلبشه. خدا علیمه یعنی جاهل نیست، نه اینکه خدا صفت علم داره. چرا؟ باز برهان میارن، میگن برای اینکه صفت حالتی است که عارض موصوف میشه. خب اگه چیزی عارض خدا بشه دوگانگی پیش میاد، پس حتما باید خدا صفت نداشته باشه. از طرفی این آخرین حرفشونه که دارم میزنم، از طرفی مگه صفت موصوف رو محدود نمی کنه؟ اگه شما بگون خدا حیه، یعنی محدود شده است دیگه، بقیه کمالات رو نداره. پس چون صفت خدا رو محدود می کنه، پس خدا صفت نداره. خب دوباره بعد اشکالاتون رو جواب می دن. خب پس این چی شد که خود قرآن میگه؟ می فرمان که اینا به جهت اینه که میخوان نفع کنن نقص را. و چی؟ این نکته رو بعدی هم نگاه کنیم. و اینکه اصلا میدونی یا نه، این که شما میگون خدا علیمه، اصلا برای خدا علیم بودن معنا نداره. میگم خب پس علیم بودن، مثلا میگم این آقا علیمه، علیم بودن این آقا با قبلش که عالم نبوده یکیه؟ میگه نه دوتاست. میگم خب خدا اگه خالی باشد از علم نقصه؟ میگه که نه، خالی از علم نیست، اصلا این صفات برش نیست، بلکه این علمی که شما میگید برای خداتون با اون علمی که برای خدا میگید دوتا معنا میده. اشتراک لفظی است. دیدین مثلا شما میگون شیر، این شیری که توی جنگل است با شیری که توی ظرف است از نظر لفظ شبیه همه اش، اگه نظر واقعیت دوتان دیگه. میگه این صفتی که شما بر خدا میدید میگون علیم است، به همون معناست که گفتم. به چه معناست؟ که یعنی جاهل نیست. اما اینکه به خودتون نسبت میدین، خب آره، یعنی عارض شده بر شما. پس در واقع میگه صفات خدا با صفاتی که شما معتقدید اشتراک لفظی دارد، واقعا به یه معنا نیست. خب حضرت امام اینا رو آوردن که پروریده بشه بحث و جواب میدن. من هر سه مصباح رو، یعنی در واقع دو تا مصباح 23 و 24 رو عرض کردم، حالا متن رو میخونیم. جواب رو امام در مصباح 25 میدن، چون این ستا رو باید با هم جمع کنیم. مصباح 23 میگن که من از عارف بزرگوار و بلند مرتبه همچون فرد مذکور، یعنی مرحوم قاضی سعید قمی، تعجب میکنم که چطور از این مقام که جای بحث و نظر عارفان بزرگ است غفلت ورزیده. کدوم مقام؟ قبلش گفتن که یه مقام احدیست که صفت اصلا براش معنی نمیده، یه مقام واحدیست که مستجمع صفات کمالی است. میگن چی تو از این غفلت ورزیده و حکم به نفی صفات ثبوتی از حق جل شأنه داده. یعنی چی؟ یعنی میگه این که شما میگن خدا علیمه همچی چیزی نیست. چرا؟ و فرموده که همه صفات به معانی سلبی برمیگردن. یعنی چی؟ یعنی میگم خدا علیمه یعنی چی؟ یعنی جاهل نیست. خدا حیه یعنی چه؟ یعنی موت نداره. نه اینکه راست راست خدا علم داشته باشه و حیات داشته باشه، وگرنه چی میشه؟ وگرنه یه صفت موصوف میشه، دوگانگی میشه. و از بعد امام میگن و از عینیت صفات با ذات دوری گزیده است. خب ما قبلا بحث کردیم، حالا بازم یه خود بحث میکنیم. ما معتقدیم که صفات و ذات یکی، ذات حضرت حق عین علم است، همون ذات عین حیات است، همون ذات عین قدرت. و اگه یادتون باشید خیلی نکته مهمی بود، عرض شد که در مفهوم ذهن ما معنای حیات غیر معنای علم است. در واقعیت وجود حضرت حق که عین کمال است، به همان معنا که عین علم است عین حیات است. این از بحث‌های عالیه. برای همینم شما می‌بینید در قیامت که میرید اینجوری گوش میبیند، چشم میشنود، چون این صورت جامعیت هست که حالا خوابم گاهی دیده باشین از این جنسا بد نیست. داشتیم افرادی که در سلوک خودشون به اینجا رسیدن. به هر صورت ادله کافی داریم در این مورد که عینیت صفات با ذات هست. البته حالا امام اشکالشون رفع میکنند، ولی اینم برای خودش حرف اینشون میفرمان از این موضوع غافل شدن. این یک اشکال. پس بعد میگن شگفت‌آورتر حکم او به اشتراک لفظی بین اسماء الهی و خلقی و صفاتی است. یعنی اینام ایشون میگه که چی؟ میگه این که شما میگن خدا علیم است و مثلا علامه طباطبایی هم عالم است، این خدا عالم است علامه طباطبایی، اینا به دو معناست، لفظاً شبیه همه است. میفرماید شگفت‌آور حکم او به اشتراک لفظی بین اسماء الهی و خلقی و صفاتی که بر حق و خلق هر دو واقع میشود، که به هر دو مثلا میگیم چی؟ عالم. و شگفت‌تر از آن هم راهی است که در مطلع اول کتاب بوارق الملکوتی پیموده، یعنی در ابتدای کتاب، و گفته است هر چیزی که به صفت درآید دارای صورتی است، یعنی دارای حدی است. یعنی وقتی شما میگون خدا حی است، خدا را صورت محدود بهش دادید. چرا که در عالم معنا، یعنی در عالم فکر و مفهوم، وصف بزرگترین حد یک شی به شمار می رود. یعنی شما وقتی در عالم معنا خدا را حی بدونی محدودش کردی، و در عوالم برتر هیچ احاطه‌ای روشن‌تر از احاطه صفت نیست. یعنی احاطه یعنی همون محدودیت. یعنی اگر که ما در عالم معنا به خدا صفت بدیم، خدا را محدود کردیم. و این نکته را الان اینجا حضرت امام می‌فرماید و این نکته را دلیل بر وارد شدن این خبر دانستند که در روایت داریم که چی؟ ان الله لا یوسف، خدا توصیف نمیشه. میگه خب بیاین منم دلیل میارم که خدا توصیف نمیشه. حضرت امام حالا بعد میگن متوجه این روایت نشده. بعد نبینیم جلو، با اینکه ایشان در مصباح‌های قبلی گفته شد معتقد است که هر یک از اسما مشتمل بر جمیع مراتب اسما است. یادتونه که فرمود وقتی میگیم اسم حی، یعنی همه اسما در اسم حی هست. خب اگه اونا بپذیریم، حالا که شما میگون که خدا صفت نداره، شما قبلا گفتین اگر اسم حیا برای خدا بپذیریم همه اسما را و صفات را پذیرفتیم، حالا شما میگون اصلا اسم اسما و صفات نداره خدا. میگن با اینکه همچنان که در مصباح قبلی گفته شد معتقد است که هر یک از اسما مشتمل بر جمیع مراتب اسما است، پس اگر اسما شامل همه حقایق باشند دارای مقام اطلاق هم. یعنی هر اسمی همه اسما رو به طور مطلق داره، یعنی محدود نیست. اینجا اطلاق یعنی عدم محدود، همانطور که اسم الله مقام اطلاق است، یعنی همه کمالات رو داره. پس صفات هم به دلیل اینکه مبادی اسما هستن دارای مقام اطلاق می باشن طبق حرف خودتون. یعنی هر صفتی همه کمالات رو داره. پس در واقع اینکه شما میگون صفات برای خدا نیست، اینا از کجا میگین طبق حرف خودم؟ خودشون میگن تصور من این است که ایشان به دلیل آن که نتوانستن میان اخبار را جمع کنن به این راه رفته و به این وادی گرفتار شدن. بعد میگن البته برای این کتاب که به منظور دیگری نگاشته شده جای این قبیل مباحث نمی باشد و تنها و تنها کافی است که به نقل سخنی از آن جناب در باب عینیت صفات بازاد بسنده کنیم که نقل و نقد آن اجتناب ناپذیرن. میگن خب ما باید سخن ایشون رو بگیم و بعدم بگیم اشکال کجاست، اما خودمون بنا نداریم کتاب مباحثه بنویسیم. مثلا روش امام اینه که روش صدراییه، مسئله را بیان میکنن، اندیشه طرف را دعوت میکنن تا ببینه مسئله را. مصباح 24. عارف بزرگوار مرحوم قاضی سعید قمی رضوان الله تعالی در جلد سوم کتاب گرانقدر خود شرح توحید شیخ صدوق، یک کتاب خوبی دارند که توحید مرحوم صدوق رو شرح دادن، در باب اسماء الله و فرق بین معانی و بین آن معانی اسماء مخلوقی چنین آورده است. در باب اسماء الله و فرق بین معانی یه آن، یعنی معانی آن اسماء الله و معانی اسماء مخلوقی چنین آورده است. خب حالا متن قاضی سعید رو میخونم، احتمالاً ذهنتون با مقدمه‌ای که گفتم آماده است، هر جاش لازم بود شرح بدم. مقام دوم، تو همون کتاب میگه مقام دوم در بازگشت این صفات، یعنی صفات ذاتی، به سلب نقیصه های آن میباشد. همون که گفت، یعنی صفات خدا صفات ذاتی که میگم خدا حی قدیر قیومه، برگشت به این است که یعنی نقص اینا رو نداره، نه اینکه یه صفتی عارض خدا شده است که دوگانگی پیش بیاد. نظرش اینه دیگه. و برای رسیدن به این هدف دو برهان ذکر میکنیم، یعنی قاضی سعید دو برهان میارد که نمیشه خدا صفت داشته باشه. برهان اول میگه قبلا گفتیم مفاهیمی که نزد ما رایج است همه امور وجودی هستن. یعنی چه؟ یعنی علم یه امور وجودی است، الکی که نیست که. یعنی وقتی میگم علم دارد یکی، یعنی راست راستی یه کمالی براش هست، یه سه وجودی است. خب حالا اگه این علم را به خدا نسبت بدیم چی میشه؟ یعنی یه چیز عارض خدا میشه. یعنی خدا در واقع دو قسمت میشه. حرفش اینه، میگه قبلا گفتیم که همه گفتیم مفاهیمی که نزد ماست، مثل مفهوم علم، مفهوم قدرت، همه اموری وجودی هستند و این نیز و نیز این مفاهیم به ساحت حضرت احدیت راه ندارند. اما از میان مفاهیمی که نزد خداوند است، مثل همون علم، چنانچه بر معنای هم شود که شایسته خداوند تعالی است، امور وجودی بوده و بدون شک آنها صفتند. اگر بگیم خدا عالم است، یعنی علم که دروغی نیست که، پس در واقع علم صفت است، اینه به خدا نسبت دادیم. و صفت هم عبارت از چیزی است که شی با آن در آن حالت خاصی هست. یعنی وقتی مثلا شما عالمین، خب یه حالت خاصی برای خودتون دارین دیگه. خب وقتی که بگیم خدا این صفت رو داره، یعنی یه حالت خاصی به نام صفت علم داره. و هر چه شی با آن در آن حالت خاص باشد، بناچار غیر از آن شی است. خب مثل چی؟ الان مثالا من از قول خودم میدونم، شما الان اگه بگون این آب 30 درجه حرارت داره، یعنی این آب در ذاتش علاوه بر ذاتش چیه؟ یه چیزی دیگه هم داره به نام 30 درجه حرارت. میگه خب حالا اگه بگین خدا این علم داره، بناچار غیر از آن شیء است، یعنی یه چیزی غیر خدا اومده از پیش خدا. و هرچه غیر از مبدأ اول باشد و امری ثبوتی به حساب آید، معلول خداوند است. پس هیچ وقت خدا نمیشه علم داشته باشه، چون علم یه چیز واقعی است و چیز واقعی اگه غیر خدا باشه، باید خدا ایجادش کرده باشه. اینم برهان به اسلام حضرت آقای آیت الله قاضی سید، چی میگن، قاضی سعید قرم. ادامه اینجا جمله امام حالم، ایشان سپس با بیان تالی فاسدهایی که همه بر همین مقدمات تکیه دارن، همین که عرض کردم که حد ایجاد میشد، عارض و معروض ایجاد میشد، غیر خدا مطرح میشه برای خدا، اینا رو میگن تالی فاسد، برهان را به پایان رسانده و بعد از آن برهان دیگری آورده که بر پاره از مقدمات همین برهان تکیه دارد و میگوید آنچه تا کنون گفتیم ذکر برهانهای عقلی بر دو مطلب مذکور بود. یعنی من دو تا حرف داشتم که گفتم خدا رو نمیشه صفت براش قائل شد. یعنی چی؟ یعنی اشتراک لفظی بین صفات خالق و مخلوق. میگه پس حرف من اینه، اگه میگیم خدا عالم است و بعد میگم علامه طباطبایی هم عالم است، این علم و عالم به یه معنا نیست، اشتراک لفظی دارن. مثل شیر و شیر، که این شیر اصلا غیر اون شیره، این علم غیر اون علم است. میگه اشتراک لفظی دارن، وگرنه نمیشه به خدا بگویم عالم است. دقت کردین حرفش چیه، دغدغه چیه؟ میگه اگه بگیم به خدا عالم است، اون وقت یه چیزی غیر خدا را بر خدا وارد کردیم و خدا را دو تا چیز دونستیم، یا خدا را براش عارضی قائل شدیم، از یگانگی انداختیم. و بازگشت صفات ذاتی، هنوز ادامه حرفش است، به سلب نقایص، بله، و بازگشت صفات ذاتی به سلب نقایص است. امینه میخواد دیگه. اما دلایل نقلی فراوانی حتی به تفاطر در این خصوص وجود دارد. بله، دلایل نقلی داریم که خود صفت خدا با خدا یکی نیست. خب این دلایل نقلی که داریم که یک شم خطبه یک نهج البلاغه است، در کجا مطرحه؟ در مقام واحدیت. خب شما این یه نکته. در ثانی حالا میرسیم، مگه وقتی که ما میگیم که خداوند این صفات رو داره، به معنای این است که صفت عارض خداست؟ خب آره، اگه اینجور که شما برداشت کردین، معلومه که هیچکی قبول نداره. ادامه. همچنین در مقام اول، یعنی مقام اثبات اشتراک لفظی بین صفات خالق و مخلوق، برهانی آورده که آن را بهترین برهانا دانسته و عمده مقدمات این برهان آن است که ذات به چیزی اطلاق می شود که شی به آن شی به آن شیء است. وقتی میگویم ذات آب، یعنی آب فقط چیه؟ همین تریه. ذات آب تریست، یعنی شیء فقط به چی؟ آب به چی فقط آبه؟ به تری آبه دیگه. میگه پس وقتی اینجوره و صفت به چیزی گفته میشد که شیء به واسطه آن دارای حالت خاصی میشود. خب حالا اگه بیام این صفت رو به خدا نسبت بدیم، خب پس در واقع این غیر خداست. پس خدا غیر علم است. پس چرا شما میگون خدا عالم است؟ ببینید قشنگ یه جا گیرتون بندازن، حالا تو برزخ شما رو گیر بندازن، یه عمرم گفتین یا حی یا قیوم یا سمیع، حالا از اینا رد نشید میمونین اونجا دیگه، حالا چی کار میخواین بکنین؟ به انشاءالله که شما اونجا به نور اهل البیت اصلا از اینا میگذرید، ولی حالا اینجا بگذرید راحت تر جلو میرید. عرض کردم مصباح 25 حضرت امام میخوان اینا رو جواب بدم. این روش خوب روشیه است. بعضی مواقع مولا صدرام این کارا میکنه که با یه بهونه مطلب خوب ترجمه بندازه. حضرت امام اصلا این شروعشون هم خیلی قشنگه. میفرمان مصباح‌های پیشین تاریکی از چهره دلت پاک کرد. چرا؟ چون متوجه شدی که به چه معنا خدا صفات داره. وقتی رجوع کردی به یه معنا رجوع کردی که اوست، که اوست، قل هو الله احد، به یه معنا به تجلیاتش در اسماءش رجوع کردی، گفتی یا حی یا قیوم، اما گفتی یا الله و یا حی، یا الله و یا قیوم، هو الحی القیوم، اینجوری اومدی دلت پاک شد. و آنچه را در مورد چگونگی عینیت ذات و صفات و اسما نمیدانستی به تو آموخت مصباح‌های قبلی، و دانستی که صفات همچون حالات و عوارض نیستند که زاید بر ذات باشند. یعنی این حرفا چیه؟ از مگه جز این بود؟ آقا مقام احدی تجلی کرد. تجلی مقام احدی یعنی ظهور حی قیوم قیوم، نه اینکه یه ذات از هی ما بهش صفت دادیم. این کجا و اون کجا مرد حسابی؟ یعنی شما دیدید که گفتیم چون حضرت احد تجلی کنه در موطن اسم واحد، خب حالا اسما پیدا میشه. این همون احد است در این موطن که حی است و قیوم است، نه اینکه اون احد رو ما به صفت حی و قیوم دادیم. میفرماد که بلکه صفات عبارت از تجلی ذات است به فیض اقدس. فیض اقدس تجلی کرد شد فیض مقدس. اسماء و صفات کجا ظهور کرد؟ در تجلی فیض مقدس. بلکه صفات عبارت است از تجلی ذات است به فیض اقدس. در کجا؟ در حضرت احدیت و ظهور ذات در پوشش اسمایی و صفاتی. یعنی از این ببخشید در حضرت واحدیت، یعنی احدیت تجلی میکنه میشه واحدیت و این ظهورات پیدا میشه. و این که حقیقت اسما در باطن ذات خود همان حقیقت مطلق غیبی است. یعنی چی؟ یعنی این اسما، این اسم حی، این اسم قیوم در مقام ذاتش که همون احد است، در موطنی که ظهور میکنه میشه حی قیوم، نه اینکه احد رو برش این صفات رو ما عارض کردیم. دوستان تو ذهنم هست که مطلب برایشون روشن است. حالا برای اینکه یه مقدار ملموس بشه شما ببینید، مقام عقل، مقام عقل مقامی است که احدیت داره. اما شما مگه با عقلتون نمیایید که بعد یه شهر میسازید، یه چیزی میسازید؟ این همون عقل است که در موطن این شی ظهور کرده است. حالا مثال سادش، این دست من، این دست و پنج انگشت من و این نظم خاصش که چطوری جمع میشه، این صورت عقل است. خب اما مقام عقل این توش هست؟ یعنی انگشتای من به این منظمی اینا که تو عقل نیست که. باز میاد میگوی که خب این ساختمان رو با یه عقل منظمی ساختن، این پل رو با یه عقل منظمی ساختن. اینا در مقام عقل هیچ کدوم اینا نیست، همه اینا هم هست، هیچ کدوم اینا نیست. به صورت خاصه منفکه همه اینا هست، به عقلیت عقل همه اینا در عقل مستهلکن به معنای این که اونجا مقام احدیت هست. بعد در یه موتنی میاد به نام ذهن شما، آرشیتکت میشین دیگه، طراحی میکنین. این طراحی مقام کثرت و صورتهای اون مقام احدیست. خب حالا میان در بیرون همین طراحی ها چه کار میکنین؟ پیاده میکنین، این میشه مقام شهود. مقام احد و واحد مقام غیبن، اما دو نوع غیب، یکی غیب مستتر، یکی غیب غیر مستتر به اصطلاح، حالا واژه هاش مهم نیست. خب حالا پس تا اینجا درست شد. با استناد به این موضوع اشکال سخن عارف گرانقدر رضی الله عنه روشن می شود و این که برهان ایشان با مناقشه های لفظی و بحث های به مناقشه های لفظی و بحث های لغوی برمیگرده. ایشون فکر کرده که حالا که معنای علم غیر معنای حیات است، در حضرت حق هم معنای علیم بودنش غیر معنای محی بودنشه، در صورت که اون ذات احدی است، همه اینها اونجا به احدیت احد هستن. دوباره تکرار میکنم بحثای قبلی را، یعنی شما وقتی که در نور بیرنگ همه رنگا را دارید، دونه دونه رنگا را دارید یا فقط نور بیرنگ را دارید؟ چون ظهور کنه در موتنی که باید سبز ظهور کنه، سبز ظهور میکنه، زرد ظهور میکنه، اما در ذات نور بیرنگ همه اینا یه رنگند. بر همین هم عرض میکنیم در حضرت حق، در ذات حضرت حق، حق ای قیوم است، قیوم عین مرید است. در موتن ظهور اینها هر کدوم غیر اونند. پس معنای حی بودن حق در موتن ذات به همون معنای علیم بودن حق است در موتن ذات. باید اینا بدی، خیلی بحث خوبیه. هم تو اون کتاب معرفت و نفس و الهش مرحوم مولا صدرا خوب گفته است، هم عرض کردم فلوتینا اینا یا افلاطون اینا را خوب میگن، اینا هر دوشون دستگاهی خوبی دارن که چطور میشه در موتن متعالی همه یه چیز است، همه یه چیز است. خب میفرماد که اینا بحثای لغوی است، مرد حسابی که خب معنای حیات غیر معنای علم است، اما در موتن ذات که اینا نیست. و این از وظایف علمای علم لغت هست و علم لغت است و اشتقاق است و ربطی علم اشتقاق است و ربطی به ایشان ندارد که میخوان بحث معرفتی و الهی بکنن. خب و برای او شایسته نیست که وارد این نوع مباحث بشود. چرا؟ که این نوع ورود مانع معرفت حق و راه وصول به آن است. با همه این حرفا ایشان در دام آنچه از آن میگریخته گرفتار شده. چرا؟ چون مگه ایشون خود امام میگن مگه ایشون نگفت که اشتراک لفظی است این علم غیر اون علمه؟ خب حالا مگه قبلش، یعنی چرا؟ چون میگه خدا منزه هست از این که بگیم که این صفاتو داره. خب پس حالا خودتون یه جور حرف میزنین که از این که فرار کردین گرفتار شدین. ببینین، پس باید به او گفته شده شود ای شیخ عارف که خداوند در بالاترین درجات بهش قرارت دهد، تو همانی که از اشتراک معنوی میان حق و آفریدگان پرهیز نموده و تنزیه حق را پناهگاه و گریزگاه تشبیه قرار میدادی. میگفتی که اگه بگم خدا علیم است، در واقع شما چه کار کردی؟ اومدین علم بقیه که آرزه برشون میشه برای خدا گفتی. پس نه خدا منزه هست از این حرفا، پس نباید بگون، اگرم میگون اشتراک لفظیه، پرهیز نموده. پس چه شد که به این باور رسیدی که صفت در هر جایی که تحقق پیدا کند و در هر موجودی از موجودات که پیدا شود عبارت است از چیزی که شی با آن دارای حالتی خاص شود؟ پس شما اومدین همون صفتی که برای مخلوقات قائل شدین برای خدا قائل شدین. شما میگون که اگر که صفت علم به خدا نسبت بدیم، مثل اینه که صفت علم به علامه طباطبایی نسبت دادیم. در صورتی که شما قبلا گفتین اصلا صفت برای خدا معنا نمیده، پس حالا هم باید بگون صفت برای خدا معنا نمیده. چرا حالا اومدین گفتین صفت آن است که عارض بشه و برای خدا هم اگه بخواد صفتی باشد باید چی باشه؟ عارض بشه. در صورتی که طبق حرف خودتون باید بگون برای خدا اصلا صفتی نیست. و از چی بعد صفت در هر جایی که و از چیزی که متن ادامه میدم، آیا تنها به این دلیل که صفت در وجود آفریده یعنی مخلوقات، یعنی علامه طباطبایی یا من شما، آب گرم میشه، آب که گرم میشه 30 درجه میشه، خب راستی ذات آب که 30 درجه نیست که، علامه طباطبایی یا من شما ذاتمون جهل است، هیچ نداریم، باید علم پیدا کنی ذات به عنوان یه انسان، حال فطرت بحثش جدا، بالاخره شما علم پیدا میکنید یعنی چی؟ یعنی بر ذاتتون یه چیزی اضافه میشه. میگه که آیا تنها به این دلیل که صفت در وجود آفریده یعنی مخلوقات بلکه صرفا در عالم ماده و حیولات چنین بوده؟ بله، در عالم ماده آب رو که گرم میکنیم یه چیزی اضافه بر ذاتش میشه. شما میگون فرداش دین همینه برای خدا آوردی، در صورتی که قبلش خودتون گفتین اصلا صفت برای خدا نیست. و مگر این باور چیزی غیر تشبیه هست فدادون بشن؟ یعنی شما اگر که معتقد باشید که صفت هر جا باشه به یه معناست، پس اگر برای خدا باشه که بگویم خدا عالم است، یعنی مثل این که علامه طباطبایی عالم است، خب این همون تشبیه هست که شما میخواین فرار کنید. بله، تشبیه هست که روایت صحیح اهل البیت عصمت و طهارت و بلکه قرآن کریم در نفی آن آمده و این چیزی بود که شما از آن پرهیز می‌کردید و سرانجام به وادی نفی صفات افتادید. یعنی چرا به نفی صفات افتادید؟ می‌خواستین تنزیه کنین خدا را، پس دیگه نمیشه بگون که اشتراک لفظی است. اگه بگون اشتراک لفظی است مسئله عوض میشه. و در حالی که خداوند در مورد آن یعنی در اثبات صفات خودش میگه چی؟ شما یه کاری کردین که عملا خدا را بی صفت بکنین از ترس تشبیه، در صورتی که خدا خودش تو قرآن گفته چی؟ آیات این دوتا آیه را آوردن ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، میفرماد که اسماء الحسنا خدا داره، خدا را با اسماء الحسنا. میدونین که این بزرگان همشون قبول دارن اسم و صفت یکیه، چون صفت چیه؟ اسم چیه؟ صفت خاص برای حضرت حق است. خب بعد ادامه آیم که بلدین دیگه، بزر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون، میفرماد اونهایی که میگه برای خدا اسما قائل نیستن، الحاد دارن، حاشیه میرن، عقب نشینی میکنن، اینها را رهاشون کن، اینها را خدا جزاشون میده با این فکرشون. به هر صورت این آیه داره میگه که خدا اسماء و حسنایی داره آقا جان. خب حالا متوجه شدین؟ پس دو تا برکت براتون پیش اومد که پس شما بپاید اونجوری که مرحوم قاضی سعید قمی برای خدا صفات و اسماء قائل است شما قائل نباشی، وگرنه شما به مشکل میفتید. پس مشکل باید یه جور دیگه حل کنید. این آیه دیگه هم بخونیم. قرآن میفرماد قل ادعوا الله او الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، خدا را بخونید، به الله خدا را بخونید، الله را بخونید، رحمان را بخونید، هر جور میخواید بخونید، فله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا دارد، بگوید یا حی یا قیوم بخونید. خب از همین آیه هم باز در میاد که پس بالاخره باید خدا را خوان. الان حضرت امام ادامه میدن آیا گمان کردی آنچه حکیمان بزرگ و اولیای بزرگوار در مورد عینیت صفات با ذات حق تعالی گفتن همان است که شما فرمودین؟ اینجا رو حالا میخواد مطلب و قشنگ روشن کنن. و مگر غیر این است که همه مختلف ها به اصلاح خود امام مقایرات در وجود حقیقی به احدیت جمعیشان در صلح و سازشن؟ ببینیم یعنی حی که غیر قیوم است، مقایرات مختلفات، قدیر که قیم محیه، خب حالا اینا در مقام احدی به یگانگی هستند یا به چندگانگی؟ و همه کثرت ها به هویت وحدانی جمعی و منزه از کثرتی در او جمعن. اینا باید حل کنید. به همین دلیل حکمای الهی در خصوص این موضوع مهم که از بلندترین معارف الهی است چنین میگویند. قبلا داشتیم تو درسای سوره هم ترجمه شا اینجا آورده است، همون بسیط الحقیقته کل الاشیا و لیس به شیء منها. خیلی جمله قشنگ است، نگذارید با ترجمه در حجاب بره. اونجا خوندیم که چی؟ بسیط الحقیقه یعنی حضرت حق همه اشیاء، هیچ کدوم نام نیست، همه اشیاء است به کمالشون، هیچ کدوم از اون نیست به کثرتشون. باز مثال عقلی که زدم رو دقت کنید، این معناهایی که از عقل در ذهنتون برای طرحاتون پیش میاد، همه اینا در مقام عقل هست، هیچ کدوم اینا هم نیست. تمام اینا هست به وحدت عقلانی، هیچ کدوم اینا نیست به کثرت هویت خودشون. مثال نور بیرنگ هم همیشه جلوتون باشه. پس عرفا و حکما این مطلب خیلی خوب گفتن که بسیط الحقیقه یعنی اون حقیقت وحدانی همه این مخلوقات اونجا هست، اما به کثرت مخلوقی یا به جنبه کمال مخلوقی. کل الاشیا لیس به شیء منها، ترجمه اینجوری کرده است، بسیط الحقیقه با وحدت جمعی الهی همه اشیا است. صحبت امام و عارفان کامل فرموده اند ذات احدی به فیض اقدس. خوب دقت کنی، یعنی به خلیفه کبرا در حضرت واحدیت تجلی کرده و در پوشش اسماء و صفات ظهور نموده و میان ظاهر و مظهر هیچ اختلافی جز اعتبار نیست. نقطه دقت کنید، قبلا آشنایید باش. ببینید آقا، حضرت احد یک مقام یگانه است، همه اسماء و صفات هم اونجا مستهلکن. بحث شد. خب حالا شما کجایید؟ شما در کدام مقامید؟ یه وقت شما اونچنان از کثرت ها آزاد شدین، آزاد شدین، آزاد شدید. چطوری شما اگر که از این کثرت های این عالم خلق آزاد بشید، قلبتون متوجه حضرت الله میشه که تمام کمالات از اونه؟ خرمشهر رو او آزاد کرد، تمام کمالات از اونه. چرا رسیدین به اینجا که همه کمالات از الله هست؟ نگذاشتید کثرت ها براتون مستقل جلوه کنن، یعنی دیدید که یک حقیقتی در این کثرت ها جلوه کرده است، اون را باید ببینن. در واقع اینجا شما به چی رسیدید؟ به الله رسیدید. سیر را دقت کنید، اگه سیر کنید مواظب باشید که کمالات رو متوجه صاحبش بشید، خب متوجه میشین در قلبتون یک حقیقت وسیع یگانه است به نام حضرت الله. حس میکنید، چون هست در عالم هست، در قلبتون راحت تر حسش میکنید. خب حالا اگه اومدید بازم بسنده نکردید، بازم گفتید که خب این الله که این کمالات رو دارد، حی قیوم است و چه وحدانی تری هم در این هستی هست. مثال یاد نیست، مثال وحدانیت زدم در این که مثلا شما چطوری این حضور دو یه وجه وحدانی داره. خب حضرت الله را اگه کسی سیر کنه بازم جلوتر، به چی میرسه؟ به احد میرسه. خب حالا شما کجای؟ نمیدن به اعتبار شما. یه وقت شما به لطف الهی با روزه ها گرفتید، شب زنده داری کردید، امیدتون به شب ها بود، دعا ابو حمزه خوندید، حالا حس میکنید الله را، حس است، کشف است. خب یه مرتبه یه خورده در فطری، عید فطری ارتباط پیدا میکنید، یه یگانگی که هم حی بودن و قیوم بودن و سمیع بودن در یگانگیش میبینی، این میشه مقام احدی. مقام احدی، مقام محمدی صلوات الله علیه و آله، مقام احدی و واحدی هر دو مقام حضرت است، ولی اون مقام هم هست. خب حالا شما در اینجا پس به چه اعتبار با حقیقت روبروی؟ به اعتبار مقام رفع عبور از کثرت اسمایی. خب به چه اعتبار در مقام نور الله هستید؟ به اعتبار عبور از کثرت استقلالی که مخلوقات رو مستقل ببینید. خب میگم این جمله رو دقت کردید که میفرماد که یه بار دیگه میخونم، و عارف کامل، عارفان کامل فرمودن ذات احدی به فیض اقدس. فیض اقدس مقام چی بود؟ احدی. در حضرت واحدیت تجلی کرده و در پوشش اسماء و صفات ظهور نموده و میان ظاهر و مظهر هیچ اختلافی نیست. یعنی اون چه که در مقام واحدیست همون چیه؟ مقام احدیست به جلوه فیض اقدس در مقام فیض مقدس. به هر حال از آنجا که کتاب حاضر جای بحث پیرامون چنین حقایقی نیست و به دلیل دیگری نگاشته شده، لذا به موضوع اصلی برمیگردیم. موضوع اصلی چی بود؟ مقام خلیفت اللهی. مصباح 26 برمیگردد به لطف الهی، به لطف الهی به مقام عظمت خلیفت اللهی و اندیت خلیفت الله. چیا جلوه داد؟ اسما رو جلوه داد. یادتونه که گفتیم خلیفت الله یه وجه غیبی الغیوبی داره که مقام متصل به هویت غیبی است. یه وجه چی داره؟ اسمایی داره، کسمت، کسرت اسمایی که جلوه میکنه از طریق حضرت خلیفت الله اسماء الهی. خب حالا این اسماء الهی چیه؟ تمام این عالم صورت اسماء الهی هست. پس مقام خلیفت الله همون مقام مفاتیح الغیب است. مفاتیح آیه قرآن بلدید؟ ذیل همین صفحه 59 اومده، و اندهو مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. یعنی حالا اینا باید آروم آروم بحث بشه و میخوام فقط ذهنتون آماده کنم که اگه خوندین مصباح 26 رو خوبه که آماده باشید که پس در واقع حالا میخواییم برگردیم به مقام خلیفت الله از اون جهت که مفاتیح الغیبن. یعنی اسما، اسماء حی قیوم، اینا مفاتیح غیبی هن. خب حالا اگه در علام ظاهر شد چی ظاهر شده؟ همون نور مفاتیح الغیب گشوده شد، نورش در جمال اولیاء الهی، در آیات الهی، همه اینها در چه صورتی است؟ حالا اینا دیگه بعدن روشن میشه که اگر در رابطه با مفاتیح الغیب و خلیفت الله نگاه کنین درست نگاه کردید، وگرنه پراکنده است و به هیچ نتیجه ای نمیرسیم. خدا انشالله به نور کمالات عالیه خلیفت اللهیش، خلیفت اللهش، ما را در عید فطری که در جلوی روی داریم میهمانی نور محمد و آل محمد بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.